بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الثالثة لو بعد المكي ثم حج على ميقات احرم من وجوبا وبالآفاق غلبت اقامته في الآفاق تمتع ولو تساويا تخير والمجاور بمكة سنتين ينتقل في الثالثة إلى الإفراد والقران وقبلها يتمتع ولا يجب الحد على غير المتمتع وهو نسك لا جبران. بحث امروز ما مسئله سومش در رابطه با وظایف افرادی است که در مکه زندگی میکنن و یا در خارج مکه زندگی میکنن یا دو وطن و دو محل دارن که به طور مساوی است، گاهی در مکه و گاهی خارج مکه و یا به طور غیر مساوی است، غالبا در خارج مکه و کمتر در داخل مکه، یا بالعکس غالبا در داخل مکه و کمتر در خارج مکه. در رابطه با وظایف اینها صحبت می‌خوایم بکنیم که آیا کلن وظیفه‌شون قران تمتع افراد از نظر نوع حج و از نظر میقات اینها که از کجا باید احرام ببندن کجاست. البته این که میگیم داخل مکه یا خارج مکه در نظرتون باشه، در رابطه با انواع حج گفتیم که 16 فرسخ کمتر باشد به مکه منزل کسی، اون وظیفهش افراد قرانه. 16 فرسخ بیشتر باشد وظیفهش تمتعه. اینجا که میگیم در مکه یا داخل مکه بماند مقیم باشد یا نباشد، منظور در اون 16 فرسخه، نه در داخل شهر مکه. بله، اگر کسی در مکه زندگی میکنه باز منظور همون 16 فرسخ، و یا داخل خود مکه، از مکه بیرون رفت، گفتیم که کسانی که در کمتر از 16 فرسخ به مکه زندگی میکنن میقاتشون کجاست؟ دویرت اهله، یادتون باشه گفتیم که از خانه خودش، اگر خانه خودش به عرفات مثلا نزدیک باشه از خانه خودش احرام میبنده. کسی از خانه خودش دور شد، از مکه هم دور شد، اهل مکه است ولی آمده بیرون، وقتی آمده بیرون از یکی از مواقیت سته که بعداً خواهیم گفت، یکی از مواقیت عبور کرد، مانند جهوه، یلملم، قرن المنازل، مسجد شجره، اینا میقات هست، از یکی از اینا عبور کرد، در همون حین عبور گفت که حالا که اومدیم به اینجا بذار از همینجا احرام ببندیم. قصد حج کرد، اما کدوم حج؟ حج افراد یا قران؟ برای اینکه اهل مکه است. آیا میشه یا نمیشه؟ بله اب نداره، اب نداره کسی که از مکه دور بشه و از یکی از مواقیت عبور کند و در اونجا قصد کند که احرام برای حج افراد قران ببندد، هیچ مانعی نداره و اشکالی در کارش نیست و مجزی هم هست. بله بله، نه میتونه بیاد دوباره از مکه ببنده. و اما اگر کسی آفاقیه، آفاقی یعنی چه؟ اون روز گفتیم یعنی کسی که از 16 فرسخ دورتر از مکه است که وظیفه‌اش چیه؟ حج تمتع. این آدم یه وقتی این است که اصلا خارج مکه زندگی میکنه مثل ماها و میخواد اعمال حج و عمره رو انجام بده، این که مسلمه وظیفه‌اش حج تمتع، اول عمره‌اش باید احرام ببنده از یکی از میقات‌ها. اما یک همچه آدمی آمد و 2 سال در مکه مجاور شد، اینو قبلا گفتیم، اگر 2 سال بیشتر مجاور شد یعنی مان در مکه، وظیفهش مبدل میشه به چی؟ به قران افراد. اگر 2 سال کمتر بوده فرق نمیکنه، با اقامه بوده بی اقامه بوده، اجباراً 2 سال کمتر در اونجا بوده یا اختیاراً بوده، این همون وظیفهش حج تمتعه، حج قران افراد نیست. اما اگر 2 سال در اونجا بماند و بیشتر، وظیفهش حج قران افراده. و در رابطه با استطاعت، اگر 2 سال کمتر مانده چون وظیفهش تمتعه، استطاعت از بلد خودش شرطه، یعنی قدرت مالی اینقدر داشتن شرطه. اما اگر در مکه بیش از 2 سال مانده چون افراد قران براش واجب میشه، استطاعت از همونجا شرطه. توجه کردی؟ اگر یک همچه آدمیست که 6 ماه در مکه، 6 ماه در بیرون، 1 سال در بیرون، 1 سال در داخل مکه زندگی میکنه، 2 سال بیرون، 2 سال داخل مکه، فرق نمیکنه، 2 تا منزل داره، هر 2 مساوی هن، اینجا چی میشه؟ اینجا مخیر بین حج افراد و حج قران و حج تمتع، چون هم بیرون منزل داره هم داخل منزل داره. البته چون حج تمتع افضل است در مقام تخییر، حج تمتع را به جا بیاره بهتره. و اما اگر کسی 2 تا منزل داره، 1 قسمت، 1 طرفش قلبه داره، خب مسلمن اون طرف قلبه را باید حفظ کند. مثلا در سال 8 ماه بیرون، 4 ماه در مکه است، این چکار میکنه؟ وظیفهش تمتع، اون مورد غلبه را رعایت میکند. اگر کسی از اهالی مکه است، از اهالی مکه است ولی غالبا در بیرون مکه زندگی میکنه، رفته در سوریه زندگی میکنه، در مدینه زندگی میکنه، در تهران زندگی میکنه، بیشتر موقع در سال 9 ماه 8 ماه بیرون زندگی میکنه، با اینکه اصلش اهل مکه است، اینجا چون غلبت زندگی او در خارج مکه، وظیفهش مبدل میشه به چی؟ به تمتع. توجه کردید؟ اینا مسائلی است که در این مسئله سوم میخونیم، جزئیات مسائل هم است که از عبارت میگیم، زیاد مسئله مشکلی امروز نداره. باب هستیم بر رابعه. از ثالثه لو بعد المکی عن المیقات، یعنی اینا قبلا هی گاهی در مطالب گفته شده، تکرار شده. اگر یک شخصی که اهل مکه است از میقات خودش، عن المیقات میشه گفت که الفلام الفلام عهد ذکریه، یعنی از میقات خودش که قبلا ذکر کردیم، قبلا گفتیم که اهل مکه میقاتش کجاست؟ دویرت اهل احسن. از خانه خودش دور باشه، یعنی بره بیرون بدون احراما. ثم حج علی میقاتن، ثم حج علی میقاتن، ای قصد الحج علی میقاتن، رفت به یکی از مواقیت، یکی از میقاتهای دیگه، اونجا گفت اراده کرد که حج انجام بدیم. احرم منه وجوبن، واجبه که چون رفته دیگه در اون میقات، واجبه که در از همون میقات احرام ببنده. میتونست نره، ولی اون که بیرون رفته بود میتونست داخل میقات نره، بیاد بره دوباره در مکه احرام ببنده و اعمال حج افراد قران انجام بده. ولی چون رفته از میقات، از میقات بدون احرام گذر کردن حرامه. لانه قد صار میقاته به سبب مروری، برای اینکه به خاطر اینکه این از میقات عبور کرده، میقات او قرار گرفته دیگه، برگشته میقات همین هم شده. که غیره من اهل المواقیت، غیر از این شخص از اهل مواقیت هم همینطوره. مثلا کسی از ایران رفته ولی اون که قصد حج هم نداشته، اما از میقات، از مسجد شجره عبور میکنه، اونجا باید احرام ببنده. اذا مر به غیر میقاته، غیر از اهل مکه، از اهالی دیگر هم وقتی از غیر میقات خودش عبور کند، وظیفه‌اش هم انشاءالله فردا در رابطه با مواقیت صحبت خواهیم کرد، فردا پس فردا. 5-6 تا که میقات داریم، هر کدام از میقات ها مال یک دست، مثلا اهالی شام مال یلملم، قرن المنازل، هر کدام مال مثلا اهالی عراق مال یکی، شام از یکی، همسال اینا. با اینکه این میقات ها مخصوص اهالی عراق مثلا قرن المنازله، اگر آمد اهل عراق از مسجد شجره عبور کرد، باید چیکار کنه؟ از همونجا احرام ببنده. و این کان میقاته دویرت اهله، اگرچه میقات این شخص، این اهل مکه، خانه خودش بود، اما چون رفت بیرون از میقات دیگر، باید از اونجا احرام ببنده. ولو کان له منزلان، اگر کسی دو تا منزل داشته باشد، به مکه او ما فی حکمها، یکی در مکه و در حکم مکه، حکم مکه کدومه؟ تا احسن، تا 16 فرد. و بالآفاق، یکی دیگه در آفاقه، دو تا خانه داره، یکی در تا 16 فرسخ، یکی هم دورتره، که الموجبت للتمتع، چنان دور است که موجب تمتعه. و غلبت اقامتو فی الآفاق، غالبا در اون 30-40 فرسخی زندگی میکنه، در ایران، سوریه، عراق زندگی میکنه، تمتعه، اینجا حتی تمتع باید انجام بده. و این غلبت به مکه و ما فی حکمها، اما اگر برعکس بشه، غالبا در مکه یا در نزدیکی تا 16 فرسخی مکه زندگی میکنه، قرنه او افرده، حج قران انجام میده یا حج افراد. ولو تساوی یا فی الاقامه تخیر فی الانواع الثلاثه، اگر هر دو مساوی هستند، 6 ماه اونجا 6 ماه اینجا، مخیره. هذا اذا لم يحصل من اقامته بمکه ما یوجب انتقال حکمه، این که گفته مخیره، در صورتی که از ماندنش در مکه یک حکمی پیش نیاد. ببینید انشاءالله همین الان یه خود دیگه میخونیم که کسی که 2 سال مدام در مکه مجاور باشه، وظیفه‌اش چی میشه؟ قران افراد میشه. 2 سال مدام در مکه باشه، وظیفه‌اش قران افراده. خب ما این که میگیم مساوی اگر باشد مخیره، در صورتی که دو سال مدام در مکه نمونه. مثلا کسی است که دو تا خانه داره ولی سه سال در بیرون زندگی میکنه، سه سال در داخل مکه، این باید چکار کنه؟ قران افراده، چون وظیفش مبدل میشه به خاطر دو سال بیشتر ماندن در مکه. هازا اذا لم یحصل از ماندن اون در مکه حکمی را که موجب انتقال حکمش بشود از تمتع به قران. مثال میزنه، کمال و اقام به منزله الافاقی ثلاث سنین، کسی در منزل ایرانش سه سال زندگی میکنه و در مکه دو سال متوالی زندگی میکنه و حصلت الاستطاعه در مکه، در مکه که تجارت میکرد در اونجا استطاعت براش حاصل شده باشد، فإنهو ولو که سه سال در ایران دو سال در مکه است، اما یلزمهو حکم مکه و این کانت اقامتو فی الافاق اکثر، لازم است بر او حکم مکه، یعنی چه؟ یعنی قران افراد اگرچه در ایران سه سال بیشتر بوده. چرا؟ لماسیتی که انشاءالله خواهیم گفت که مجاوره در مکه دو سال فرضش واجبش عوض میشه. ولا فرق فی الاقامه بین ما وقع منها حالت تکلیف، تکلف نیست تکلیفه، و غیره، فرق نداره در این که انسان در مکه دو سه سال بماند یا منزل مساوی داشته باشد، در حال بلوغ و تکلیف بماند یا در حال بچگی بماند، ولا بینما اتم الصلات فیها و غیره، فرق نمی کنه نمازش را در مکه تمام بخواند، یعنی کسی دو سال مکه میمونه قصد اقامه هم میکنه نمازش تمام میکنه، یک کسی هست که دو سال در مکه میمونه ولی مردد هی مردد میمونه، چون مردد تا 30 روز بموند مثلا این است که باید قصر بخونه دیگه، مثلا 25 روز مردد بمونه، دو روز بره بیرون دوباره برگرده مردد بمونه، دو روز بره بیرون، هی تا دو سال تمام بشه، همه دو سال نمازش رو شکسته خونده، اب نداره. ولا بین الاختیاریه و الاستراریه، فرق نمی کنه در مکه با اختیار خودش بمونه یا زندانش کنن مجبور بشه یا بیمارستان بمونه مریض بشه مجبور بشه، فرق نمی کنه. ولا بین المنزل المملوک عینن و منفعتن و المخصوب، فرق نمی کنه کسی که در مکه میمونه در منزل ملکی خودش میمونه منزل خریده یا در منزل اجارهی که منفعتن یعنی منفعتش مالکه، انسان خانه ای را اجاره می کند، خود خانه را مالک نیست ولی منفعتش را که سکناشه مالکه، یا اصلا یه خانه غصب کرده می شینه، فرقی نمی کند. ولا بین ان یکون بین المنزلین مساوت القصد و عدمه، فرق نمی کنه بین این دوتا منزل به اندازه چهار فرسخ که مسافت قصد دیگه، به اندازه چهار فرسخ باشد یا نباشد. مثلا کسی در 15 فرسخی مکه است یه خانهش، در 19-18 فرسخی مکه هم یه خانهش است، با اینکه در فاصله این دو خانه 3 فرسخ بیشتر نیست اما باز فرقی نمی کنه. لیطلاق الناس فی ذالک کله، چون در تمام اینها روایات ما مطلق همه اینها را شامل میشه. و مسافت السفر الی کل منهما لا یحتسب علیهما، مسافت سفر یعنی خرج سفر به هر کدام از این خانه ها از این منزل به اون منزل را از استطاعت حساب نمیشه، از استطاعت مکه حساب نمی کنن. یعنی اگر کسی مستطیع شد از خانه مکهش بره به بلد به حج اقران افراد انجام بده، این استطاعتش لازم است از اون خونه اش باشه، اون خرج از اون خونه تا به این خونه را به حساب استطاعت آوردن نه لزومی نداره، یعنی نمیاد حساب نمیاد. و متا حکم باللحوق به احد المنزلین، اما اگر در جایی که مخیر نبود، گفتیم که یه جور هست که تابع احد منزلینه، چه تابع احد منزلینه؟ مثلا فرض کنید که در مکه کمتره یک ساله، کمتر از دو سال، یک سال در خارج مکه 2 ساله، اینجا وظیفهش تمتعه دیگه، درست؟ چون وظیفهش تمتعه، استطاعت هم باید از همونجا باشه، قدرت مالش هم باید از اونجا باشه. و متا حکم باللحوق و عهد المنزلین، وقتی حکم شد که این آدم لاحق شد به یکی از منزلها یا مکه یا خارج مکه، اعتبرت الاستطاعه از همونجا. و لوشته به هل اغلب تمتع، اگر کسی که نمیدونه واقعا غالبا کجا مانده، شک داره، فکر میکنه یا اصلا یقین نداره که غالبا در ایران مانده یا در مکه، چه کار کنه؟ اینجا تمتع، حتی تمتع به جا میاره. و المجاور به مکه به نیت الاقام علی الدوام اولا ما ها من اهل الافاق، کسی که رفته مجاور مکه شده، یعنی ماندگار شده در مکه، حالا به نیت دائمی اقامه کرده در اونجا، خواسته دیگه اصلا اونجا بمونه همیشه، یا خواسته 4-5 سال اونجا بمونه، از اهالی غیر مکه، کسی که از ایران، سوریه، عراق رفته اونجا، کسی که رفته مجاور شده سنتین 2 سال، همین که گفتیم، ینتقل فرضه فی الثالثه الی الافراد و القران، در سال سوم دیگه وظیفه‌اش عوض میشه، وظیفه‌اش میشه افراد و یا قران. ولی قبل از ثالثه و قبلها، ای قبل از ثالثه یتمتع، حج تمتع باید انجام بده. هازا اذا تجدد الاستداء فی زمان الاقامه، این که گفتیم بعد از 2 سال قران افراد انجام بده، در صورتی که در زمان ماندن 2 سال در اونجا مستفی بشه. ولی کسی که از 10 سال پیش از 10 سال پیش مستفی بوده و از وطن خودش آمده مجاور مکه شده، ولو 2 سال بیشتر شده، باید چیکار کنه؟ حج تمتع به جا بیاره. چرا؟ چون در اون وطن خودش مستفی شده بوده. و الا اگر در اونجا در مکه در زمان اقامه استطاعت پیش نیاد، از قبل بوده باشد، لم ینتقل ما وجب من الفرض من الفرض، تمام شد، اونی که واجب فرضشه، یعنی واجب شکه تمتعه، اون منتقل نمیشه در این 2 سال و بعد از 2 سال به قران افراد. ول استطاعتو، عبارت رو دقت کنید، ول استطاعتو تابعتون للفرد فیهما، استطاعت مالی تابع واجبه فیهما، یعنی هم در 2 سال و هم بعد از 2 سال، که این کانت الاقامه به نیت دوام، اگر اقامه به نیت دائمی باشه. یعنی ببینید، کسی به نیت دائمی آمد در مکه ماند، 2 سال بیشترم ماند و در اونجا مستطیع شد، این استطاعت چقدر باید حساب بشه و از کجا؟ از خود مکه باید حساب بشه. ولی استطاعت تابع واجبه اگر اقامت به نیت دوام باشه، و الا اگر کسی به نیت دائمی نرفته، رفته هم تو 3 سال در مکه بمونه، کار داره، وظیفه داره از طرف دولت، رفته 3 سال در اونجا، 4 سال در اونجا، مثل این مثلا پس بو کاردارهای ما، سفیرهای ما میرن 4 سال دورشونه، 4 سال در اونجا بمونن برگردن، و اونجا مستطیع شد در همون مکه، اوتو برد من بلده، اینجور استطاعت باید از بلدش حساب بشه. ببینیم این پول از منزلش میومد کافی بود یا نه، اگه کافی بود مستطیعه. ولوین اکتل امر فرد، اگر مطلب برعکس باشه، چطور؟ به ان اقام المکی فی الافاق، یه آدمی است که اهل مکه است، رفته در ایران زندگی میکنه، او تو برد نیت و دوام و عدمه فی الفرض و الاستطاعه، اینجا نیت دائم داشتن و نداشتن هم در واجبش و هم در استطاعتش معتبره. کسی آمده در ایران به نیت دائمی زندگی میکنه در ایران، از مکه آمده، این حجش مبدل میشه به تمتع و استطاعتم باید از همینجا باشه، به نیت دائمی اگر باشه. البته این لم تسبق الاستداء به مکه، اگر قبلا در مکه مستتی نشده بود، اگر قبلا در مکه مستتی شده بود، حالا آمده در ایران زندگی میکنه، 5-6 سال به نیت دائم در ایران زندگی میکنه، ولی از ایران مستتی نیست. از قبل در مکه مستتی بوده ولی از ایران الان پول نداره. این آدم نباید تاب کند استفاده از ایران پیدا کند، ولو با کارگری هم که باشه باید بره، چون قبلا واجب به گردنش آمده. توجه کردی؟ بله؟ ها. نه دیگه، فرضش همون قبلیه دیگه، گران افراد. کما آیو تبر ذالک فی الافاقی، کما آنکه در آفاقی هم همینطوری، یعنی کسی که خارج مکه بود، یعنی اهل مکه نبود، لو انتقل من بلد الى آخر یشارکو فی الفرض. ببینید، مثلا ما اهل ایران بودیم، در اینجا مستتی شدیم، پولم داشتیم بریم مکه، نرفتیم، بعدها از اینجا رفتیم، فرض کنید که در استانبول زندگی میکنیم، در دورتر از اینجا زندگی میکنیم نسبت به مکه، ولی در دورتر از اینجا مخارجش 100,000 تومان بره مکه، از ایران میرفتم 40,000 تومان بود، از ایران نرفتم، رفتم اونجا 100,000 تومانم ندارم، چه کار باید بکنم؟ چون حج به گردن من آمده ولو با کارگری هم که باشه از اونجا باید برم. کما یعتبر استطاع از بلد خودش در آفاقی، کسی که غیر اهل مکه است، لو انتقل من بلد الى آخر یشارکه فی الفرض، اگر از ایران بره به استانبول که فرضش مشارکه، یعنی هر دو تمتعه، هر دو حج تمتعه، ولی یکی خرجش بیشتره، این باید ولو استطاعت از ایران داشته باید بره. ولا فرق ایزن در این اقامه زمن تکلیف و غیره، در زمان تکلیف اقامه بکند، قصد اقامه کند، یعنی بالغ باشد یا نباشد. ولا بین الاختیاریه و الاضطراریه، چرا للاطلاق، در اینجا هم روایات مطلق فرقی نمی کنه. ولا یجب الحد علی غیر المتمتع. ببین آقا، ما در رابطه با حج قران افراد گفتیم که حج افراد نیتش فقط تلبیه است، حج قران نیتش یا تلبیه و یا چی؟ سوق الحدیه. و ولی واجب نیست از اول که حتما سوق الحدی باشه، میتونه کسی تلبیه کنه. و کسانی که حج قران افراد انجام میدن براش قربانی واجب نیست، ولی اگر کسی حج قران انجام داد و سوق الحدی کرد، حتما باید چکار کنه؟ اونو قربانی کنن، اونو خودش انتخاب کرده، بعدن بعد از انتخاب واجب میشه، میتونست انتخاب نکنه. توجه کرد؟ اما در رابطه با حج تمتع بنا به نظر اکثر فقها، یعنی همه فقها، قربانی واجبه، الا اینکه اختلاف در اینه آیا قربانی کردن در روز عید قربان، نه موقع احراما، در روز عید قربان در منا، آیا این که واجبه عوض این است که شخصی که به حج تمتع محرم میشه، نه اون به تمتع ها، به حج تمتع محرم میشه، چون از مکه محرم میشه و به میقات نمیره، عوض نرفتن به میقات قربانی میکنه، یا اصلا خود قربانی یک وظیفه است، یک عبادت است و یک جزی از اعمال حجه؟ اکثر فقها گفتن جزی از اعمال حجه، بعضی گفتن نه آقا، این جبران این است که در حج تمتع، در احرام حج تمتع نرفته به میقات، چون به میقات رفتن لازم نیست، عوضش قربانی کنه. که اگر اینجور بگیم معناش چی میشه؟ این میشه که اگر کسی بره به میقات، از میقات برای حج تمتع احرام بنده، قربانی براش لازم نشه. ولا یجب الحد علی غیر المتمتع، به کسی که حج تمتع انجام نمیدهد، یعنی در قران افراد، حد قربانی واجب نیست. و این کان قارنن، اگر چه حج قران به جا بیاره، چرا؟ لأن هدی القران غیر واجب ابتداءن، هدی قربانی قران ابتداءن واجب نیست، به دست خود آدمه، میتونه تلبیه بگوید، میتونه قربانی ببره. و این تعین بعد الاشعار و تقلید لذهب لذهب اگرچه کسی قربانی برد به میگاه و اشعار کرد، اشعار رو قبلا معناش گفتم دیگه، یه نیزه میزنه به کوهان شطور، خونش رو با خودش آغشته میکنه، یا اینکه چی کفشش را نعل یکی از لنگ نعلیناشو به گردنش آویزان بود، اینو میگن تقلید. بعد از اشعار و تقلید و این تعین الذب، اگرچه حتما باید چکار کنه؟ ذبح کند در منا. نسکن یک نوع عبادت خودش که غیره این مناسک الحج، مانند غیر از این حج از مناسک حج و هیه این مناسک حج کلش اجزاهو اجزای حجن من التواف و سعی و غیره. ما توجه کردید؟ یعنی یکی از حج تمتع اجزایی داره، یک جزش طواف، یک جزش سعی، یک جزش هم چیه؟ حج قربانی کردنه، یک نوع عبادت و جز عبادته. لکن لا جبران لما فات من الاحرام له من المیقات علی المشهور بین اصحابنا، نه این که این قربانی کردن جبران مافاته، مافات چیه؟ من الاحرام له من المیقات، مافات اینه که نرفته از میقات برای حج تمتع احرام ببنده، چون نرفته عوض اون باشه، نه اینجور نیست، بین مشهور بین اصحابنا اینجور نیست. ولی شیخ، یعنی شیخ طوسی، قولون شیخ طوسی فرموده که به انه جبرانون، گفته که این قربانی کردن جبران مافاته، خودش یک عمل مستقل واجب نیست. و جعله ببخشید، و جعله مبتداست، و جعله تعالی من الشعائر و امره بالاکل منه یدل علی الاول. شهید ثانی میخواد بگه که دو تا دلیل از آیات الهی داریم که قول اول را تایید میکند که چیه؟ این خودش یک عبادته، جبران مافات نیست، قربانی کردن یک عبادت، خودش عبادته. اون دو تا آیه، یکی این چیه؟ یکی این که والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، بدن همون هم جمع بدنه، همون قربانی بردن و سوق حد و الا که معروف بدنه به شطور میگن و در غیر شطور هم این شامل میشه قربانی رو. خداوند میگه قربانی کردن رو از شاعر الله قرار دادیم، چیزی که از شاعر الله خودش عبادته، جبران مافات نیست. این یک. دوم، و در آیه دیگر فرموده فکلو منها وط امول چه؟ وکلو منها وط امول قانه چی؟ والموتن ها؟ بل میگه که شما خودتون از قربانی بخورید و فقرا رو هم بدید. ببینید کسی که میگه دستورش اینه که آدم خودش هم بیتونه از اون قربانی بخوره، اگر این کفاره باشه، جبران مافات باشه، دیگه خدا نمیفهمد خودت بخور، میده همه، میگه همهشو بده به دیگران، پس کفاره نیست. پس این یک نوع عبادته، یک نوع عمله. بل و امره بالاکل منه، دو تا آیه دلالت میکند به قول اول. فایده این دو تا اختلاف کجا ظاهر میشه؟ ثمره دو اختلاف و تظهر الفائده فی ما لو احرم به من المیقات او مر به بعدن احرم من مکه. فرقش اینه، یک کسی رفته از میقات احرام بسته برای حج، برای حج تمتع رفته از احرام، یا از احرام ببخشید از میقات او مر به، یا از میقات عبور کرده بعد از آنی که در مکه احرام بسته. ببینید در مکه لباس احرام را پوشیده، نیت احرام کرده، رفته تا مسجد شجره، دوباره از مسجد شجره برگشته، بالاخره ولو بعد از احرام از میقات عبور کرده، دیگه اینجا مافات نداره که تا جبران کنه. بنا به نظر قول شیخ چی میشه؟ قربانی دیگه لازم نمیشه. سیسقط الحد علی الجبران، بنا به قول شیخ که قربانی جبران مافاته، در این صورت دیگه مافات نداریم که رفته میقات دیگه قربانی نداره. چرا؟ لحصول غرض، غرض حاصل شده، میقات رفته. ولی ویبقا علی النسک، باقی میماند نسبت به قول دیگر به قول نسک بودن، یعنی قربانی باقی میموند در جای خودش، یعنی باید قربانی بکنند علن نسک، یعنی بنا به اون قولی که قائل هستند به عبادت بودن مخصوص خود قربانی. اما لو احرم من مکه، اگر کسی از مکه احرام ببنده و خرج الى عرفات من غیر ان یمر بالمیقات و بره به عرفات بدون اینکه از میقات عبور کند، وجب الحد على القولين، دیگه بنا به هر دو قول باید قربانی بکند. روبه موضع اتفاق این اختلافی نیست که. الرابعه لا يجوز الجمع بين النسكين بنيه واحده فيبطل كل منهما ولا ادخال احدهما على الاخر قبل تحلله من الاول فيبطل الثاني ان كان عمره او حجا قبل السعي ولو بعده قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي انه يبقي على حجه مفردا. دو تا مسئله در اینجا داریم. یکی این که دو تا عمل را در یه جا نمیشه در یه احرام نیت کرد. مثلا احرام میبندم برای عمره و برای حج، قربتن الله باطله. احرام میبندم برای حج تمتع و حج قران، قربتن الله باطله. دو تا عمل را، احرام عمل را در یک نیت نمیشه گنجانید و اگر کسی بگنجاند دوتاش نیت کند باطله. این اینکه انسان یه نماز بخونه دوتا نماز رو اراده کند، یه روزه بگیره دوتا روزه اراده کند، این باطله و غلطه و عملش مثلا از هیچ کدام حساب نمیشه. و هاکذا مسئله دوم، داخل کردن احرامی به احرام دیگرم باطله. من احرام بستم برای عمره، عمره تمتع، هنوز از احرام نیامده، در نیامده، احرام بندم برای حج عمدن، درست نیست. احرام بستم برای حج تمتع، از احرام در نیامده، برای عمره مفرد احرام بندم، اینم درست نیست، باطله. مگر در رابطه با احرام عمره تمتع، کسی احرام بسته برای عمره تمتع و رفته، دقت کنید، طواف و نماز و سعی سفار انجام داده، هنوز تقصیر نکرده، ناخن نگرفته که از احرام در بیاد بیرون، اینجا میاد یه وقتی عمدن احرام میبنده برای حج، یک حکم داره که بعضی گفتن صحیحه، بعضی گفتن صحیح نیست. اما اگر نسیانن باشه، فراموش کرد تقصیر رو و احرام بست دوباره برای حج تمتع، اکثر فقها، بلکه همه فقها گفتن که اشکالی نداره. در اونجا که عمدن ببندد، عمدن بیاد احرام ببنده برای حج تمتع، اگر قبل از سعی باشد یک حکم دارد، بعد از سعی باشد، قبل از تقصیر باشد یک حکم دارد. گفتیم که عمره پنج عمل داره، بگه طواف، نماز، سعی، طواف، مروه، تقصیر. اولش هم که احرامه، احرام، طواف، نماز، سعی، طواف، مروه، تقصیر، پنج عمل داره. توجه کردید؟ خب این پنج عمل فرض کنید سه تاش انجام داده، احرام و طواف و نماز، سعی، طواف، مروه نکرده، احرام بس برای حج تمتع عمدن، اینجا باطله. اما اگر عمدن احرام بس برای حج تمتع بعد از سعی، طواف، مروه و قبل از تقصیر، اونجا روایتی داریم که احتمال داره صحیح باشه، که اختلاف هست که بخونیم این چی میگن فقها، معطل نشه. آسانه، چیزی نیست. لا یجوز الجمع بین النسکین، جایز نیست بین دوتا عبادت را جمع کنیم که یکی الحج و العمره، یکی حج باشد اون نسکین، یکی عمره، به نیت واحده در یک نیت جمع کنیم، سواء فی ذلک القران، حج قران باشه و غیره علی المشهور. چرا قران را گفت؟ چون یه قول در رابطه با قران هست که قبلا هم گفتیم، حج قران با عمره قران دوتاش یک احرام داره، به خاطر همین هم میگن قران، بعضیا اینجور گفتن، البته خلاف مشهوره، مشهور اینه که نه، دوتا احرام داره. فیبطل کل من الاحرامین، چرا؟ لنهی المفسد للعباده، در اصول ما خواندیم که نهی در عبادات موجب چه؟ فساده. و اینجا نهی شده که من دو تا نیت را در یک احرام بکنم. کمال و نواز سلاتین در یک نماز، یه نماز صبح میکنه دو تا نماز را نیت میکنه، خلافن للخلاف، برخلاف مرحوم شیخ در کتاب خلاف. للخلاف یعنی فی کتاب الخلاف. حیث قال الشیخ در کتاب خلاف ینعقد الحج قاصه، کسی نیت کند حج را و عمره را، فقط حج منعقد میشه یعنی عمرهش باطله. ولی الحسن یعنی خلافاً للحسن، حسن یکی از علماست، حیث جوز ذلك که گفته دوتا احرام در یه نیت جایزه. و جعله تفسیراً للقران مع سیاق الحج، گفته اصلا قران همینه، قران این است که دوتا احرامش در یه نیته با سوق حدی. گفت توجه کردید؟ گفته قران با افراد فرقش اینه، در قران سوق حدی میشه و دوتا احرامش در یه نیت انجام میگیره. ولا یعنی ولا یجوز ادخال احده ما علی الاخر، جایز نیست که احرام یکی را بر احرام دیگری داخل کنیم، یعنی قبل از خروج از احرام یکی قصد احرام دیگری بکنیم. به انیم و ثانی قبل اکمال تحلیلی من الاول، قبل از آنه که از اولی یعنی از احرام اولی خارج بشیم احرام دومی را نیت کنیم. مراد از تحلل یعنی چه؟ به هول فراغ من، یعنی قبل از فارغ شدن از تمام اعمالون. لد تحلل مطلقا، لا مطلق تحلل، نه مطلق حلال شدن. ببینید ممکنه انسان در رابطه با حج قران افراد را دقت کنید، حج قران افراد را ممکنه آدم قبل از آنی که این اعمال منا تمام بشه بیاد در مکه اعمال حج را انجام بده، از احرام در بیاد بیرون. چون آدم اومد حج طواف رو انجام داد و طواف حج رو انجام داد و نماز خوند و سعی صفا مروه کرد و طواف نسا رو انجام داد و نمازش خواند، دیگه کل شی براش حلال میشه مگر صید. صید در مکه همیشه حرامه، کل شی براش حلال میشه. ولو اینکه هنوز اعمال حج تمام نشده، هنوز دو شب باید در منا بخوابد، هنوز باید دو روز به جمرات سنگ بندازه. توجه کردید؟ هنوز اعمال تمام نشده ولی از احرام خارج شد، این فایده نداره. ایشون میگه باید از اعمال فارغ بشه، به هول فراغ من، خارج شدن از اعمال، نه مطلق حلال شدن و از احرام در آمدن. پس اگر کسی قبل از خروج از دیگری داخل به احرام دیگر باشه، فیبطل الثانی امکان عمره مطلقا، این دومی اگر احرام عمره است مسلما باطل، هر عمره میخواد باشه، عمره افراد، قران، مفرده، هر چی میخواد باشه. ولی حتی لو اوگه ها قبل المبیت به منا لیالی التشریق، حتی اگر این نیت را بکند، اید اوگه ها یعنی اوجده ها، این نیت را ایجاد کند قبل از مبیت در منا در شبهای تشریق، اون شب 11 و 12 را و 13 را ایام تشریق میگن، لیالی تشریق میگن، یعنی اون روزا نه اینکه صحرای منا قربانی کشتن و خون ریخته و روشنی خاصی داره، یا از اون جهت لیالی تشریق میگن، یا از این جهت که از شب 10 به بعد چون ماه یه خود بزرگتر میشه شبها روشنتر میشن، از شب 10، 11، 13 را لیالی تشریق میگن. بالاخره این لیالی تشریق یعنی اون شبهایی که در منا بیتوته کردن لازمه. خب ولو اینکه قبل از بیتوته به منا و بعد از اعمال حج این نیت عمره را بکند فایده نداره. او کان داخل حجن علی العمره قبل از سعی لها، یعنی باز باطل دومه، یعنی پیبطل ثانی، احرام دوم باطله اگر این احرام دوم احرام حج تمتع باشد که داخل بشود در عمره. اما کی داخل بشه؟ قبل از سعی لها، قبل از سعی صفا مروه، احرام عمره بستم رفتم طواف و نماز، دوباره احرام حج بستم،
دیگه سعی تفا مروه عمره رو انجام نداده بودن، این احرام حج بعدی باطله، فایده نداره. خب ولی ولو کان بعده، اما اگر احرام حج بعد از سعی تفا مروه بشه و قبل از تقصیر و تعمد ذالک کسی عمدن این کار بکند، فالمرویو سعینا نبی بصیر نبی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح داریم از امام صادق که انهو یبقی علا حجه مفردتن، میماند در حج افراد، یعنی حجش مبدل میشه به حج افراد از تمتع. یعنی چه؟ به معنا بطلان عمرت تمتع، به این معنا که اون احرامی که برای عمره تمتع بسته بود چون قبل از تقصیر احرام عمره احرام حج تمتع را نیت کرد، اصلا نه عمره تمتع میشه نه عمره حج تمتع، هر دو مبدل میشه به حج افراد. و سیرورتها بالاحرام قبل اکمالها حجتا مفرده، برمیگردد با احرام بستن قبل از تمام شدن اعمال برمیگردد به حج افراد. فیکملها، پس باید این آدم حج افراد را انجام بدهد، کامل کند اعمال حج افراد را، ثم یعتمر بعدها عمره مفرده، بعد از حج افراد عمره مفرده داره، باید عمره مفرده به جا بیاره. بله؟ نه یه دقیقه صبر کنید. بله سال آینده باید بیاره. و نسبت او الی المروی، این که مصنف نگفت الاقوا کذالک، گفت المروی کذا، در روایت اینجور هست، نگفت من اینجور فتوا میدم. یعنی چه؟ یعنی همچین نمیخواد به این روایت محکم فتوا بده، در دلش این مسئله محکم نیست. و نسبتو الی المروی، این که این حکم را نسبت داد به روایت، یشعر به توقفی فی حکمه، مشعر بر این است که این آقا شهید اول در حکم این مسئله متوقفه، یعنی قطعی نداره. من حیث نهی عن الاحرام الثانی، چون نسبت به احرام دوم نهی شده و این نباید احرام دوم را انجام میداد، چطور میشه احرام دوم صحیح بشه؟ و به وقوع خلاف ما نواه این ادخل حج تمتع، این آدم در احرام دوم حج تمتع را اگر نیت کرده بود، خب چطور حج افراد قرار گرفت؟ امام در روایت میگه حج افراد میشه، اگر این حج تمتع را انجام گرفت نیت کرده بود، این اگر حج افراد بشه ما وقع لم یکسر، این که شده چیه؟ قصد نکرده بود که، این آقا قصد کرده بود حج تمتع را، خود به خود برگشت حج افراد شد. و به وقوع خلاف ما نواه، چون اون چی که نیت کرده بود نشد، این ادخل حج تمتع، اگر حج تمتع را ادخال کرده و نیت کرده بود. و عدم صلاحیت زمان این ادخل غیره، اگر حج تمتع را نیت نکرده بود، حج افراد قران را نیت کرده بود، حق نداشت، چون در این زمان بر این آقا چی واجب بود؟ حج تمتع واجب بود، این حق نداشت که افراد قران را نیت کند، زمان این زمان صلاحیت نداشت غیری را نیت کند. پس ثبتلان الاحرام انسب، در این صورت باید بگیم که احرام برای حج باطله، تقصیر نکرده، باید تقصیر کنه، از احرام عمره در بیاد بیرون، دوباره احرام برای حج ببنده. معنی روایه لیست صریحتن فی ذالک، علاوه روایت ما هم صریح نیست در این مسئله، چرا؟ روشن نیست. لأنه قال، حضرت فرموده که المتمتع اذا طاف و سعا، شخص متمتع یعنی کسی که عمره تمتع انجام میده، بعد از آنی که طواف کرد و سعی کرد، ثم لبی قبل ان یقصر، تلبیه گفت قبل از تقصیر، تلبیه گفت یعنی کنایه از اینی که نیت احرام حج کرد، تلبیه گفت یعنی نیت احرام حج کرد، تلبیه گفت قبل از تقصیر، فلیس له ان یقصر، روایت اینه دیگه، دوباره نباید تقصیر کنه، ولیس له مسعه، حج تمتع هم ازش انجام نشد دیگه، تمتعش یعنی باطل شد. خب این روایته. قال المصنف فی الدروس، مصنف در دروس فرموده که یمکن حملها علی متمتع عدل عن الافراد ثم لبا بعد السعی، ممکنه ما این روایت رو هم بکنیم به شخصی که عمره تمتع انجام میده ولی از عمره مفرده عدول کرده، از حج مفرده عدول کرده به عمره تمتع، بعد قبل از آنی که سعی ثواب بکند تلبیه گفته. ممکنه هم کنیم به این مسئله، نه اینکه بگیم هر کسی که عمره تمتع انجام بده این کار بکند اینجور میشه. لأنه رویت تصریح به ذالک فی روایت آخر، چون قرینه داریم، تصریح داریم به این مطلب در یک روایت دیگه، اون روایت دیگه قرینه میشه به این روایت. و شیخ رحمه الله حملها علی المتعمد، اما شیخ طوسی گفته نه، این کسی روایت درباره کسی است که عمدن این کار بکند، یعنی قبل از تقصیر احرام حج بنده، گفته این در آتما آمده. جمعا بینها و بین حسنت عمار، چرا؟ شیخ جمع کرده بین این روایت و بین روایت حسنه عمار. عمار نقل کرده از کی؟ المتضمنت روایت عمار در بر گرفته، یعنی روایت عمار اینجوریه که ان من دخل فی الحج قبل التقصیر ناسیا لا شیء علیه، کسی وارد اعمال حج بشود، یعنی احرام به حج بنده است، قبل از تقصیر اگر فراموش کند تقصیر را انکار بکند عیب نداره. پس معلوم میشه که اون روایت در رابطه با عامده، این روایت در رابطه با ناسیه. و حیث حکمنا به صحت ثانی و انقلابه مفردن، جواب اون آقا شهید ثانی میگه اگر ما بگیم که در صورتی که قبل از تقصیر احرام حج ببنده و بگیم که این احرام حج صحیحه و حجش منقلب میشه به حج افراد، لا یجزی عن فرضه، از واجب خودش کفایت نمیکنه، حج تمتعش به گردنش مانده. چرا؟ لانه عدول اختیاری، چون این عمدن این کار کرده، اگر فراموش میکرد که درست بود، عمدن این کار کرده، عمدن دول کرده. ولم یأت بالمأمور به علاوه، وظیفه‌اش را انجام نداده، مأمور بهش را علاوه یعنی درست انجام نداده. ول جاهل آمدون، کسی هم که جاهل به مسئله باشه حکمش ماننده آمده. اون مسئله ناسیان هم که گفتم انشاءالله مطالعه کنیم.